بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 326، صفحه 13. ثم افاد علیه السلام عموم ذلك فی جمیع الاوقات و شموله به جمیع المباطن و المقامات. سلام. در روایت ابی بصیر خوندیم که امام فرمودن نه تنها انسان ها خدا را در قیامت میبینند، بلکه در عالم الست هم دیدند. حالا مرحوم قاضی صاحب میفرماید که امام در جواب ابو بصیر این رؤیت خداوند را تعمیم دادند. در ابتدا فرمودند در عالم الست خداوند دیده شده، بعد تعمیم دادند که در قبل از قیامت هم خداوند دیده شده و دیده می شود. در تمام اوقات خداوند را می شود دید و در تمام مباطن و مقامات میشه خداوند رو دید. اختصاص به عالم الست و قیامت نداره، تو همین دنیا هم این امکان هست. بعدم فرمودن مگه تو الان نمیبینی؟ به ابو بصیر فرمودن مگه تو الان نمیبینی خدا رو؟ الان در کلام قاضی سعید این چند مطلب میخواد توضیح داده بشه. یکی این که امام مطلبی رو که مربوط کردن به عالم الست تعمیم دادن، یعنی رؤیت خدا رو که در عالم الست فرمودن انجام شده تعمیم دادن که در مقامات دیگر و در زمانهای دیگر هم انجام میشه. مطلب دوم این بود که فرمودن به ابو بصیر که مگر الان تو نمیدونی؟ ابو بصیر هم به ظاهر جواب نمیده، نمیگه چرا میبینه، فقط میگه حق دارم این مطلب رو برای دیگران نقل کنم یا نه. اینا مطالبی که ما الان میخوام تدوین کنم. قسمت هایی از عبارت آسونه، من از رو میخونم، اونجا که لازم توضیح بگیم توضیح میدم. صفحه 326 هستیم، صفحه 13. ثم افاد امام علیه السلام عموم ذلک، ذلک یعنی رؤیت خداوند از طریق بصیرت. این عموم دارد، یعنی اختصاص به عالم الست نداره، بلکه عموم دارد فی جمیع الاوقات و شمول دارد به جمیع المباطن و المقامات. از نظر زمان، هر زمانی ممکن است، از نظر جایگاه هم هر جایگاهی باشد ممکن است. حالا چه انسان در جایگاه انسانی باشد، چه در جایگاه دنیایی باشد، چه آخرتی، همه وقت هم در جمعی اوقات این قضیه ممکن انجام بشه، یعنی رؤیت خداوند، هم در تمام مباطن و مقامات ممکن این رؤیت انجام بگیره. افاد امام عموم را به قولشان که فرمودن و ان المؤمنین لا يرونه قبل فی دنیا قبل یوم القیامه. مؤمنین خدا را در قبل از روز قیامت تو همین دنیا میبینن. توجه کنید سه تا تعمیم میشد اینجا داده بشه. یکی تعمیم به لحاظ زمان، یکی تعلیم به لحاظ مباطن و مقام، سوم هم تعمیم به لحاظ رائی و بیننده. امام تعمیم سوم رو نیموزه. امام دست باره مطلب سوم فقط فرمودن مؤمنین، نه همه. رائی رو اختصاص دادن به مؤمنین، اما مؤمنین در هر زمان، مؤمنین در هر موطن و هر مقام. اون زمان و مقام تعمیم داده شد ولی رای تعمیم داده نشده. اینطور نیست که همه افراد بتونن رای باشن، فقط مؤمنین هم که میتونن رای باشن. و جا امام جا به تأکیدات سه تا تأکید آوردن امام من کن جمله اسمیتن، این یک تأکیده که جمله اسمی دلالت بر ثبات میکنه. و دو تا تأکید دیگه عبارت از این است که دو حرف تأکید رو امام داخل کردن و همون دو خطی که این نسی شیلا کرده برای تأکید میاد. و نبه او یعنی بر این تعمیم عبابسی رو آگاه کردن به قولشون که فرمودن عرسته تراهو بی وقتی که آزاد. یعنی خود ابو بصیر رو هم متوجه شدن که این عامه و بعد بر عمومیت تنبیه کردن که تو هم بالاخره میتونی ببینی، مگه ندیدی تا حالا یا نمیبینی الان؟ فصدقه السائل و غرب، من یه خط انداختم. فصدقه السائل و غرب نبهه و به قوله امام ابو بصیر رو به قولشان که فرمودن الست تبهو بی وقت جازا تنبیه کردن بر این تعمیم و ازش پرسیدن که تو مگه الان نمیبینی؟ فصدقه السائل و غرب، یعنی ابو بصیر که سائل در این روایت بود امام رو با قلبش تصدیق کرد و این لمبی از کن زالک به لسانه، ولو این که زالک یعنی رؤیت خدا رو به لسان ذکر نکرد، نگفت بله میبینم، ولی همین اندازه که گفت حق دارم که برای دیگران نقل کنم معلوم بود جوابش جواب مثبته، جواب منفی نیست، او قبول داره و اون مدعی هست که خدا رو دیده. این حیث شرفه او رو توجه کنید، این رو ما دیگه میتونیم معنی کنیم. ضمیر فاعلی شرفه رو برگردونیم به امام که علیه السلام هم راجع به همون ضمیر باشه، و ضمیر مفعولی شرفه رو که همین ضمیر ظاهره برگردونیم به ابو بصیر، یعنی به همونی که مرجع ضمیر وارد نبه هموست. در این صورت معنی این میشه که امام ابو بصیر رو به شرافت رساندن به خاطر اینکه در مجلس امام حاضر بود، و نتیجه این شرافتی که امام نسبت به ابو بصیر داشتن این شد که توحید بر ابو بصیر غلبه کرد، به طوری که در اون مجلس جز حق کسی رو نمیدید. رضا امام هم که آگاه بودن و پرسیدن مگه الان نمیبینی؟ یعنی همین الان مشغول دیدن نیستی؟ تو مجلس امام نشستی، به برکت حضور اندر امام شرافت پیدا کرد و بر اثر این شرافت متوجه شد که غیر خدا هیچ کی نیست. این یه نوع حالت فنا پیدا کردنه و در حال فنا کاملا داره خدا رؤیت میکنه و امام هم متوجه این حالتش هستن. پرسیدن مگه الان نمیبینی خدا؟ یعنی همین الان مشغول دیدنی. یه معنا برای عبارت حیث شرف امام اون ابو بصیر رو به برکت حضورش در مجلس امام شرافت دادن امام به ابو بصیر. به چه شرافت دادن؟ به غلبت توحید علیه، به این که توحید بر ابو بصیر غلبه کرد به طوری که لا یرا غیر الحق فی الوجود، در کل وجود غیر از حق ندید. یعنی وجود رو منسجم به خوده. چون چنین بود امام نبههو حیث تجدیدی گرفتن، چون چنین وضعی اتفاق افتاد امام نبههو، که مگه تو نمیبینی؟ نبههو یعنی اون داشت میگید، شاید توجه به دیدش پیدا نکرده بود، امام فهمیده مگر نمیبینی. این یه معنا برای عبارت، معنی بدی نیست، اما دو تا خلاف ظاهر توش هست. یکی این که بعد از ضمیر مفعولی شرفه اون کلمه علیه السلام آورده، در اون کلمه علیه السلام باید مربوط به ضمیر فاعلی باشه، بنابراین معنی کنم که دوم این که حیث و شرفه و علیه السلام به برکت میتونه در مجلسه من معنی کرده، در اون که برکت به نداره. این جز خلاف ظاهر توی عبارت هست. البته من خواستم ببینم برکت بیداره یا نداره، مراجعه کردم به اون نسخه خطی که دستم هست، زمینن اون دیلی رو که در صفحه 325، یعنی یه صفحه نیمه قبل در صفحه 325 صفحه دوم داشتیم، دیلی رو نگاه کردم که می نوشته هست ان رؤیت به هذا المعنا غیر مختصت بالآخره. اونجا یه غیری من اضافه کرده بودن، بعد رجوع کردم به این نوشته، دیدم غیر موجوده، حتما اون غیر باید اضافه بشه. این معنی اول بود برای عبارت. معنی دوم توجه کنید، ضمیر شرفه رو به امام برمیگردیم و ضمیر هم ضمیر مفعولی میگیریم، علیه السلام هم که قرینه است برای اینکه این ضمیر به امام برمیگرده. وقت برای چت و حضور مجلسه رو فاعل شرفه او قرار میشه، شرف امام رو برای چت و حضور مجلسه. به قربت توحید علل امام به طوری که لاگر غیر الحق فی الوجود، خود امام این حالت رو پیدا کردن و لذا از ابو بسیر پسیم اگر رو نمی بود. اینه معنی دوم. حالا شاید مثلا معنی اول شما تشریف بشید. وقت برکت و حضور مدرسه جنسی میتونه به همین معنای مجلس خودشون باشه، بالاخره امام تو مجلس بودن، مجلسشون به خاطر وجود خودشون برکت بوده. میتونید ضمیر مجلس هم مجلسی رو به خدا برگردونه، خدا جلیس و ذاکرینه، امام یاد خدا افتادن، جلیس خدا شدن، از برکت مجلس اون حالت توحیدی قلیز بهشون دست داده و جز حق رو در وجود ندیدن، لذا به ابو بسیر فرمودن که الاسه تراهو بی وقتی چه خواست. این هم یه معنیست. حالا شما اول رو سرچی دادیم یا تو کن خب فسد قرصاری که خوندن و سکوتو علیه السلام، باز در عبارت اینجا داشتیم بعد از اینکه حضرت فرمودن الستو برب بکن قالو برا، بعد اینکه این آیه رو خوندن داریم ثم سکت ساعتا، یه لحظه امام ساکت شدن، بعدا فرمودن ان المؤمنین لا یرونه فی الدنیا. این سکوت علامت چیه؟ این سکوت معناش چیه؟ می فرماد که امام می خواستن یه مطلب عام می رو به این ابو بسیر بگن، تردید داشتن که این رو ظاهر کنن یا نکنن، شاید شرایط طوری بود که مثلا این تردید به وجود آورده بود. این سکوت یه لحظه سکوت به خاطر تردید میده، بعد تردیدشون برطرف شده، تصمیم گرفتن که این رو اعلام کنن و اعلام کنن. یه جهت برای سکوت، یه جهت این که امام وقتی سکوت میکنن شنونده انتظار میکشه که جواب سوالش رو بگیره. همین انتظار به اوی آمادگی میده، نه که منتظر جوابه، جواب در دلش خوب جا میفته. امام میخواستن این رو بروسیل رو آماده پذیرش رو توحید خاص کنن، لذا سکوت کردن تا اعتقاد به توحید رو بر او بر ابوبصیر مسلط کنن. توحیدی که به معنی توحید خاصه که چیزی جز خدا در وجود نیست. امام به خاطر اینکه اون ابوبصیر رو آماده پذیرش کنن سکوت کردن. میدونید که این تقریبا یه حالتی است که در انسان های معمولی هم اتفاق میفته. انسان های معمولی هم اگه بخوان حرفشون مؤثر بشه در یه جایی که لازم میبینن سکوت میکنن، مخاطب یه ذره انتظار میکشه، بعد حرف میزنن، حرف کاملا در دل جا میفته. شایدم سکوت امام برای همین بوده که خواستن توحید رو بر ابوبصیر مسلط کنن و این اعتقاد او رو به این اعتقاد سوق بدن، به سمت گرفتن. و سکوت علیه السلام برای تردد در اظهار این مطلب بوده این یکی، یا برای این بوده که مسلط کنن توحید را و سائل حیث لا یجد سبیلا الی الانکار، به طوری که راه برای انکار نباشه دیگه، یعنی آماده پذیرش باشه. خب آخرین بخش از روایت این بود که ابوبصیر میگه من این مطلب حق دارم نقل کنم. چرا این سؤال میکنه؟ میفهمن چون مسئله از اسرار بوده و امام این رو ابوبصیر لایق افشای این سر دیدن و سر رو براش آشکار کردن. بعد او سؤال میکنه، حضرت هم میفهمن نه آشکار نکن، نه اینکه این حرف نمیخوام معلوم بشه، برداشتی که از این حرف میشه نمیخوام انجام بشه. این حرف منو اگه ببری پیش افراد بگی، اونا منظور منو نمیفهمن و فکر میکنن که من خدا رو جسم قرار دادم. نظام نقل نکن تا اونها این توهم رو پیدا نکنن. آیا امام وحشت دارن از این چی کسی بهشون بگه شما خدا رو جسم قرار دادید؟ چون الان از ظاهر عبارت میتابم یاد دیگه که امام بر این که یه همچین توهمی نشود فرمودن که مخفی کن، به کسی نکن. آیا امام وحشت دارن از این که این مسئله گفته بشه و برداشت اونطوری بشه؟ جواب این سوالی که عرض میکنم اینه که بله، شاید بعضی از معتقدین به امام کلام رو بشنبن بگن اگر امام اینطوری حرف میزنه پس معلوم شد درست دیگه، یعنی امام بر خودشون نترسیدن، بر مؤمنینش این کلام رو میفهمن ترسیدن، نگفتن منو متهم میکنن، بلکه فرمودن ممکنه برداشت کنن تشبیه رو و چون به من اعتقاد دارن و منو امام خودشون میدونن بگن پس این حرف درسته، ما هم بریم سراغ تشبیه. شاید منظور امام این بوده، شاید هم نه، منظور این بوده که متهمشون کنن، نگو تا ما رو متهم نکنن، اهل سنت رو که بشنبن ما رو متهم میکنن و این یک بهانه میشه برای آزار ما. هر کدوم از دوتا معنا رو بکنید درسته، چه بگید امام به خاطر ترحم بر شیعیانشون فرمودن این قضیه مخفی مونه، یا چه بگید به خاطر اینکه اهل سنت بهانه‌ای به دست نیارن گفتن این مطلب مخفی مونه، هر دو درسته. ولما کان ذلک، یعنی این جوابی که امام به ابوبصیر دادن از اسرار علم الهی، چون از اسرار علم الهی استعذن از سائل و پی اظهاری و کشف اذن طلبی. فمن علی امام انزالک، امام اجازه نفرموده و اجازه اظهار نداده و رده و رد کردن این سائل رو به این صورت که نکه اظهار دسته به اگر تو این کلام من رو در دیگران گفتی و سمعن جاهل و بالغرض، اون کسی که جاهل به غرضه، حالا چه شیعه باشه که در معنی اول گفتن، چه سنی باشه که در معنی دوم گفتن، کسی که جاهل به غرضه منه اگه این کلام بشنبه الَّذِي نَحْنُ نَقْصُدُ، اون غرضی که ما قصد میکنیم، هم چرا او جواب ازاست وقتی تو حدیث کنی به همچین کسی، هم چرا او این حرف من و جواب من انکار میکنه و قد درفی نفسه در باطنش اینطور فکر میکنه که ان نظاره چه کبران و تشبیه. شخصی که میشنبه در باطنش میگه این کبر تشبیهه و امام متجر این تشبیه شده، تشبیه هست و تجزیم هست و تحقیم. و هاشا ساحت و جلالی تعالی انزالش، ساحت یعنی میدان، و تعالی الله و اما یسفون مشبهون الملحدون، خدا بالاست تر از این است که
بله این حدیث را بسید نه هم من شورده که به دیگران نکنه
و چطور نکرده؟ بله ظاهر حال نشون، حالا من این تیکر بخونم، و هاشا ساحت و جلالهی تعالی، ساحت یعنی میدان، ساحت و جلالهی تعالی انزالک و تعالی الله همه یسف و المشبهون الملحدون. خب حالا سوال شما اینه که اگر امام ابو بصیر رو من کرده از بیان این مطلب، چطور ابو بصیر مطلب رو بیان کرده و بالاخره دست ما رسیده؟ شاید از قرائن ابو بصیر فهمیده که نقلش الان صلاح نیست و بعدها صلاحه، دست کسانی داده که اونها مطمئن بودن و بعدن در زمان خودش آشکار شده، یا شاید هم از امام دستور گرفته باشه و اون قسمت از دستور دیگر رو نقل نشده باشه، از اول پرسیده امام اون زمان بهش دستور اجازه ندادن، بعدن اجازه دادن نقل کرده، علاقه به اجازه امام کار نمی کنه. احتمال دیگری هم هست که بعد از این که امام به او این دستور رو فرمودند، روایات ابو بصیر دست دیگران افتاده، چون ابو بصیر بعضی از روایاتش رو مخفی کرد، بعضی از روایاتش هم بالاخره سعی داشتن ازش بگیرن، چه بسا که بعضی از روایات دست کسانی افتاده که از اختیارشون خارج بوده و پخش شده. و نذکر ما یختل بالبال فی ظاهر الآیه، آیه رو میخونیم، ایشون ابتدا این آیه رو یه ترکیب ادبی میکنه، بعد که ترکیب ادبیش تموم شد داستان عالم زر رو تعریف میکنه. اگر رسید این داستان عالم زر رو میخونیم، ولی در هر صورت قسمت ترکیبیش باید خونده بشه. و نذکر ما یختل بالبال فی ظاهر الآیه، آنچه به ذهنم خطور میکنه در واقع آیه میخونه. قال اعظم قائل، و از اخذ ربک که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، من ظهورهم رو مرحوم قاضی سعید بدل از بنی آدم میگیره، اخذ ربک که من بنی آدم یعنی من ظهورهم، یعنی گفتم تا بدل معنا کرده باشه، ذریتهم، ذریتهم مفعول اخذ میگیره، اخذ از بنی آدم یعنی از ظهور بنی آدم ذریته و اشهدهم علی نفسه. خب این مفسرین چطوری معنا میکنه تا بعد ببینیم قاضی سعید چطوری معنا کرد. مفسرین میگن که از اسلاب بنی آدم خداوند به نحو توالد نسلی بعد از نسلی اخراج شد. حالا در این دنیا یا در عالم دیگر ظاهر آیه این نیست که در این دنیا، پس در عالم دیگر این اتفاق افتاده، عالم قبل از این دنیا، ولی به نحو توالد بوده. همه ی اون جریانات که در این دنیا میخواد اتفاق افتاده در اونجا اتفاق افتاده متصل بدون تأخیر و همه به صورت ذره ظاهر شدن، ذره کوچیک. یه قول دیگه در آیه هست که مرحوم سید مرتضی با اون قول مخالفت داره، تصحیح هم میکنه و اون قول اینه که خداوند از پشت آدم ذریه ای رو که تا قیامت قرار بود بیان اخراج کرد و اونها به صورت ذره به وجود آمدن و خدا خودش رو به اونها معرفی کرد و کارش رو به اونها ارائه داد، اونها خدا رو کاملا شناختن. اینم گفته شده در بعضی تفاسیر. مرحوم سید مرتضی قبول نداره، میگه آیه میگه من اخذ ربکم من بنی آدم، شما میگید از زهر آدم، از پشت آدم، آدم که بنی آدم نبوده. پس آیه اصلا اشاره به این ندارد که از پشت حضرت آدم نسلی و ذریه‌ای به وجود آمده. حالا یا باید بگید به نحو اول بوده، خداوند آدم آفریده تو اون عالم، بعد آدم از نسلش اون طبقه اول به وجود آمدن، بعد از اون طبقه اول طبقات بعد به وجود آمدن، همچنان بر طریق توالد اینا موجود شدن و همه موجودات انسانی در اون عالم ظاهر شدن و حاضر شدن. مفسر این کلمه تولد دارن نه تولد. تولد با تولد فرق میکنه. تولد همین است که با ازدواج و همین امر ظاهری که در جهان داره اتفاق میفته این تولد. نسل با تولد حاصل شده، یعنی زنی باشد مردی باشد و از اونها بچه‌ای به وجود بیاید. توالد نحوه دیگره. توالد رو اینطور مثال میزنم، مثلا فرض کنیم میوهی گذاشتی، این میوه بر اثر موندن تو هوا پشه گذاشته. این پشه ها از کجا آمدن؟ بعضی ها معتقدن که خب پشهی پیدا میشه، تخم میداره، این تخم بارور میشه و بعد پشه های ریزی از این تخم دارن. بعضی میگن نه، ما چنین چیزی نمیبینیم. علایالا خود همین حیوانات به صورت توالد نه به صورت تولد به وجود میان از همین میوه. از این میوه که رو به گندیدن میره این فشاها به وجود میان. این روش میان توالد که احتیاج به ازدواج و اینها نیست. در اون عالمم به صورت توالد این دست ها پیدا شده، نه اینکه حالا ازدواجی باشد و تأخیر صورت بگیره، بلکه همه با هم با توالد حاصل شده. و اشهدهم علی انفسهم، اشهدهم علی انفسهم یعنی چی؟ خداوند اینا رو شاهد بر خودشون گرفت، اینا نبودن چیزا، اگر هم که موجود شدن دوباره شاهد گرفتن یعنی چی؟ مفسرین باز اینجا رو اینطور معنا کردن، دلائلی که اشاره به ربوبیت خدا دارد اونها رو خدا برایشون نسب کرد، که اونا این دلائل دیدن تا اگر ازشون سوالی شد و خواستن جواب بدن طبق دلائلی که دیدن جواب بدن، لذا خدا برایشون دلیل نسب کرد. در بعضی تفاسیر که مرحوم سید مرتضی هم همین رو تایید کرده، این آمده که خداوند در عقل هر انسانی به طور فطری این اقرار به ربوبیت رو گذاشت که اینا همشون اقرار به ربوبیت بکنن، و این اشاره به فطرت انسان داره، اشاره به یه عالم نداره، یعنی خداوند فطرت انسان ها رو طوری آفرید که گویا دلائل ربوبیت بهش نشون داده شد و بعد ازش سوال شد الست و برب بکن قلو برم اشهده هم علا انفسهم، یعنی با فطرت این کار کرد. گروهی گفتن یعنی نسب دلیل کرد، گروهی گفتن نه، فطرتی که بهشون داد این چنین بود که این اعتراف خوشش بیاد، الست و برب بکن قلو برم شهد برم. انتقولو یعنی مخافت انتقولو، چرا ما از بنی آدم ذریهشون رو آوردیم و ازشون اعتراف گرفتیم؟ مخافت انتقولو یوم القیامه انا کن انهازا غافلیم، به خاطر اینکه پرهیز داشتیم که اونها روز قیامت بگن ما از این امر غافل بودیم و نمیدونستیم که خدایی هست، برای اینکه فردا عذر نیارن ما الان بهشون تفهیم کردیم که خدایی هست و ازشون اعتراف هم بگیریم. او تقولو اینما اشرک آباؤنا من قبل، و باز خواست فرهیز کردیم از اینکه اونها این چنین به ما بگن که پدران ما قبلا مشرک شدن، ما هم ذریه بعد اونها بودیم، فقتده اینا به هم اقتدا کردیم، فقتده اینا به هم ما میگیم اقتدا کردیم به اونها و ما هم کافر شدیم، برای اینکه اینو نگن ما از همشون جدا جدا اعتراف گرفتیم، که نگن ما از پدر مادرمون یاد گرفتیم، پدر مادر و ما اینکار گفتن و ما هم از اونها یاد گرفتیم، بلکه دونه دونه شون اعتراف گرفتیم که بگن مستقیم فهمیدیم، نگن از پدر مادر گرفتیم. بعد دنباله آیه داره افتوهله کنا به ما فعلا مبتلیم، به خدا ممکنه اینطوری بگن، یعنی اگر خدا از اونها اعتراف نگیره اینا اول اینطور میگن که از پدر مادر اون گرفتیم و ما ذریه اونا بودیم، اونا گفتند ما یاد گرفتیم، بعدم به خدا بگن آیا خدا ما رو هلاک میکنی به خاطر آنچه که مبتلیم، باطل گویندگان یعنی پدران ما گفتن که اونا اشتباه گفتن ما رو هلاک میکنی، اون ما چه شخصی نداریم. خداوند میفهمد برای اینکه این حرف گفته نشه من از همشون دونه دونه اعتراف گرفتم که فردا نگن پدرم گفت یا فردا نگن نمیدونیم. آیه اول میگه انا کنن انهازا غافلیم، نگن ما غافل بودیم. آیه بعدی میگه افتوهله کنا به ما فعل المبتلون، خدا هر دو راهو میبنده که کسی نتونه بگه من آگاه نبودم، کسی هم نتونه بگه پدر مادرم این چنین بودن و این چنین تربیت کردن. خدا میفهمد از همشون اعتراف کردیم، همشون تکسر که اعتراف کردن، بنابراین جای عذرتون باقی نمیمونه. و یختمل ان یکون قوله من ظهورهم، ممکنه قول خدا من که فرموده من ظهورهم که بعد از من بنی آدم آمده بدل باشد از بنی آدم، مثل این که مثلا بگیم از اخذ رب و کم زبور بنیاد و قولش که ذریت همه مفهول است. این یه چیز احتمال دیگه او یکونه یعنی و یختم الله هم یکونه یکون قول این اطورون قبل هست او یکون اطورون پیت یکون قبل هست او یکون زمیش هم گیده به قولهو من ظهوره هم حتما توجه داشته باشه او یکون متعلق یعنی این قول خدا من که پرمیده من ظهوره هم متعلق باشد به الاخراج آیده اخراج توش نیست نه قبلش نه بعدش ولی ممکن ما یه اخراجی تقدیر بگیریم وقتی اینطوری میشه اخرج ربک من ظهور بنی آدم ذریتهم من ظهور متعلق به اخرجه میشه ذریتهم هم مفعول اخرجه میشه وقت برای اخذه میفرماید یه جوابی تقدیر میگیریم یه مفعولی تقدیر میگیریم مثلا از اخذ ربک من بنی آدم میثاقا و اخرج من ظهورهم ذریتهم اینطوری آیه رو معنا از اخذ ربک من بنی آدم میثاقا و اخرج من ظهورهم ذریتهم اینم یه معنی دیگه است که ایشون میکنه او یکون این قول خداوند من ظهورهم متعلق به اخراجی که ما از عبارت آیه میفهمیم
اخراج دستتون
بله
کلمه اخراج
نداریم چی نداریم؟ کلمه اخراج از میکنم نداریم از کلمه اخراج نه در آیات قبل هست نه در آیات بعد تقدیر گرفته میشه به اعتبار من ظهورهم به اعتبار من ظهورهم تقدیر میگیریم و من اخراج رو و من ظهورهم متعلق به او میکنیم عبارت اینطور معلوم میشه یعنی با تقدیرات ما از اخذ ربک من بنی آدم میثاقاً و اخرج من ظهورهم ذریتهم یا اخرج تحلیل میشه او یکون اون قول خداوند من ظهورهم متعلقاً به اخراج و ذریتهم مفعول باشه یعنی مفعول باشه برای همین اخراجی که محذوفه وقت اخص مفعولش چیه؟ میفهمد و مفعول اخص محذوف است که عبارت از میثاق است بعد و قول خداوند الستو بربکم بیان اشهاد است به تقدیر القول بله یعنی قولی در تقدیر بگیرید یعنی اینطوریست قائلا الستو برب بکن حالا قائلا یه چیزی نظیر قائلا پروردگار تو این کارها کرد در حالی که میگفت الستو برب بکن اونا میگفتن برم الستو برب بکن بیان اشهاد یعنی اون اشهادی که خدا گرفته چیست چون اول فرمیده اشهد هم الانفسه اشهد هم الانفسه ولی به چی اشهادشون کرد؟ شاهد گرفت برای چی شاهد گرفت؟ نیبرده برای چی شاهد گرفت پسرش میگه الستو برب بکن گفتن که این معنی شاهده ببینید دوباره تکرار کنم کلمه اشهد هم بیان نکرده که شاهد چیست جمله بعد داره بیان میکنه شاهد چیست اشهد هم الانفسه هم قائلن یا وقالن که عطف بگیرید بر اشهدهم الانفسهم وقال الستو بربکم خب این قال الستو بربکم بیان اشهاد دیگه یعنی بیان برای این که اون شاهدی که ما گرفتیم اون اعترافی گرفتیم چیه منتها قولی تقدیر بگیرید که جمله از قبل فاصله پیدا نکنید و ان یقولو که من تقولو که بعد از قالو بلا شهدنا آمده این علا تقدیر المخافت است یعنی یه مخافتی رو به عنوان مضاف قبلش تقدیر بگیرید مخافت ان تقولو یوم القیامه بعد چرا خداوند به خدا گفته میشه؟ چرا اخذ کردی من بنی آدم؟ چرا اشهاد کردی اینا رو؟ جواب داده میشه مخافت انتقوله، از ترس اینکه فردا به ما بگن که ما غافل بودیم، یا بگن ما مقلد پدران بودیم. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته اونها رو بهشون اعلام کردیم تا هر کیش مستقل خودش مسئوله عقیده خودش باشه. خب اما کیفیت ذالک رو باید بزنیم برای جلسه بعد، چگونه این اعتراف در عالم عرص اتفاق افتاده، یا اصلا چگونه این تنزل و بعدم اون اعتراف گرفتن و بعدم اون اعتراف کردن، اینا چطور اعتراف افتاده، این چطور جلسه های این دیگه توضیح بشه.